ساعت 6 صبح به وقت تهران. سلام شنونده گرامی، صبح شما بخیر. من مهتابه وحیدیرات هستم، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا خواهید بود. در حمله افراد مسلح در عراق 15 کارگر ایرانی کشته شدند. وزارت خارجه ایران دعوت از جمهوری اسلامی را برای شرکت در اجلاس ژنو 2 تایید نکرد. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 ظرف روزهای آینده از سر گرفته شود. به گفته مقام‌های عراقی 15 کارگر ایرانی در عراق توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی عراقی گزارش داد که افراد مسلح جمعه شب در محلی موسوم به الندا واقع در 145 کیلومتری شمال شرقی بغداد کارگران یک خط لوله گاز بین عراق و ایران را به گلوله بستند. در این حمله 15 کارگر ایرانی و 2 نگهبان عراقی کشته و 4 نفر که 2 نفرشان ایرانی هستند زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ایران دعوت از جمهوری اسلامی را برای شرکت در اجلاس ژنو 2 تایید نکرد. رسانه‌های خارجی و عربی روز پنجشنبه به نقل از دیپلمات‌های عرب گزارش داده بودند که از ایران نیز برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 دعوت شده است. قرار است این اجلاس در بهمن ماه آینده برگزار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در تل آویو گفت انتظار می‌رود مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به زودی از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی فراخوانده شدن هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران از وین و انتقادهای شدید مقام‌های ایران از تحریم‌های اخیر آمریکا، جان کری در تل آویو به خبرنگاران گفت مذاکرات در حال پیشرفت است و اکنون به جایی رسیده که مذاکره کنندگان باید به رایزنی بپردازند. به گفته وی این کار اندکی طول می کشد و انتظار می رود مذاکرات در روزهای آینده از سر گرفته شود. از سوی دیگر مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از افزودن نام 19 مجموعه دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا این اقدام را نسنجیده خواند و گفت مسئولیت عواقب این اقدامات نسنجیده تماماً بر عهده آمریکاست. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا را خلاف روح توافقنامه ژنو و غیر سازنده دانست و گفت در حال ارزیابی شرایط هستیم. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه شب درباره افزودن اسامی جدید از سوی واشنگتن به فهرست ناقضان تحریم‌های ایران گفت آمریکا در تمام طول مذاکرات با ایران به روشنی به ایران گفته بود که تحریم‌های تازه‌ای وضع نخواهد کرد، اما در اجرای تحریم‌های موجود نام‌های دیگری به فهرست ناقضان تحریم‌ها خواهد افزود. ماری هرف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات 4 روزه ایران و هیئت 5 به علاوه 1 در وین افزود مذاکرات پیشرفت داشته است و از نظر واشنگتن جو مذاکرات سازنده بوده است. به گفته علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران با گروه 5 و علاوه 1 در وین به دستور تهران مذاکرات را قطع کرد و به ایران بازگشت. این مذاکرات از روز دوشنبه گذشته آغاز شد و تا پنجشنبه شب نیز ادامه داشت. علایالدین بروجردی به خبرگزاری فارس گفت بازگرداندن هیئت ایرانی از وین اقدامی به حق و انقلابی بوده است. هیئت پارلمان اروپا روز جمعه در تهران با نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی کارگردان دیدار کرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود از این ملاقات خبر داده و نوشته است پس از ورود هیئت اروپا به تهران در روز جمعه نسرین ستوده و جعفر پناهی به دعوت این هیئت با اعضای آن دیدار کرده و در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران با آنها گفته گو کردند. و به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز جمعه ابراز امیدواری کرد که با توجه به تعامل بین نیروهای مسلح و دولت، وضع بودجه نیروهای مسلح بهتر شود. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید و شنونده مجله هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه. در این غروب جمعه من فهیمه خضر حیدری با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما هستم. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به این مجله. در این برنامه کمی به جامعه شناسی خودمانی نزدیک میشیم و بنا داریم به نقد بعضی رفتارهای جمعی بعضی ایرانیان بپردازیم. فرناندا لیما منشوری بود، خانم مجری تلویزیون و مدل مشهور برزیلی. مثل همیشه فقط سر کارش حاضر شده بود. آن روز کارش اجرای تلویزیونی مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال سال 2014 میلادی بود، اما کار ساده و هر روزه او آن روز ماجراهای دیگری آفرید. خانم لیما در تلویزیون‌های جهان یک معنا داشت و در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران یک معنا. مجری برزیلی برای مخاطبان جهانی چیزهایی را تداعی می‌کرد و برای مخاطبان ایرانی چیزهای دیگر را. لباس شب خانم مجری که به سیاق بیشتر لباس‌های رسمی از این دست یقه و آستین نداشت و لباس به اصطلاح بازی به شمار می‌رفت، باعث شد تلویزیون جمهوری اسلامی ایران او را حذف و سانسور کند. مجری ایرانی برنامه عادل فردوسی پور که به شیطنت و شوخی با خط قرمزها مشهور است، اینجا هم بی‌خیال شوخی و شیطنت نشد و اولین کسی بود که گفت خانم مجری این برنامه منشوری است. منشوری اصطلاحی است که در چند سال گذشته در فوتبال ایران بیشتر کاربرد پیدا کرده. دقیقاً از وقتی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران منشور اخلاق تدوین کرد و از بازیکنان فوتبال خواست خودشان را با این منشور هماهنگ کنند. اما آیا موضوع به همینجا ختم شد؟ پاسخ را می توان در صفحه فیسبوک خانم مجری و مدل برزیلی جستجو کرد، جایی که تنها ساعتی پس از مراسم قرعه کشی جام جهانی با طوفان کامنت ها و اظهار نظرهای توهین‌آمیز و تند و جنسیتی و سکسیستی در نبرد دیده شد. این سیل عظیم کامنت ها، این جدال طولانی که البته بی سابقه هم نبود، اصلا چرا شکل گرفت؟ امین بزرگیان، جامعه شناس از آمریکا، مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا شده تا نگاهی دقیق‌تر به این رفتار جمعی داشته باشیم. نقطه شروع آقای بزرگیان اینجاست، جایی که حذف صورت می‌گیرد.
تلویزیون می‌خواست به سبک رسانه‌های معتبر دنیا به طور مستقیم این برنامه رو این بخش زنده بکنیم. چیکار کرد؟ تصویر خانم لیما رو حذف کرد. حذف تصویر خانم لیما مجری اون برنامه، یه ایمیج ذهنی عجیب و غریب و فوق‌العاده سیکسی از اون ذهن مخاطبین ساخت. در واقع این کاریه که مدام ساختار ایدئولوژیک میکنه، حس زنانگی و تشدید مردانگی. این جامعه غیر اخلاقی محصول یه حسیه، اون حس زنانگی.
اما حذف زنانگی و تشدید مردانگی جامعه را به کدام سو میبرد؟ آیا اتفاقهای تکرار شده‌ای مثل حرکت مجازی جمعی برای تجاوز به امیر حسین از شرکت کنندگان در مسابقه آکادمی گوگوش، یا آنچه که در صفحه فیسبوک لیونل مسی بازیکن نامدار فوتبال، یا حتی لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اتفاق افتاد، میتواند محصول وجود چنین حذف و تشدید ایدئولوژیک یا حکومتی در جامعه ایران باشد؟ امین بزرگیان میگوید اتفاقی که میافتد تجاوز جمعی به مثابه یک رفتار اجتماعی است.
نکته اینه که هر جا پای جنسیت در میون باشه، مواجهه افراد باهاش فضای مجازی شکل شمایل تجاوزگونه به خودش میگیره. افراد در واقع آلت تناسلیشون رو به زبانشون منتقل میکنن و به تمامیت زندگی اون طرف تجاوز میکنن. به خاطر تعدد این اتفاق میتونیم بگیم که ما با مسئله اجتماعی تجاوز گروهی سایبری روبرویم.
آقای بزرگیان، اتفاقی را که کاربران ایرانی فیسبوک در صفحه خانم مجری برزیلی در این شبکه اجتماعی رقم زدند، مقایسه میکند با تجاوز گروهی که پیش از این در خمینی شهر رخ داده بود و بسیار هم خبرساز و انتقاد برانگیز شد.
ما یه تصویر کلاسیکی داریم از تجاوز تو ذهنمون. این تصویر کلاسیک چیزی شبیه اون اتفاقیه که چند سال قبل در خمینی شهر افتاد. اگر یادتون باشه یه سری 10 یا 11 نفر از روی دیوار یک باغی پریدن که مهمونی بود بوده و مردا رو دستشون بستن و به زنها تجاوز کردن. اتفاقی که برای صفحه فیسبوک خانم لیما افتاد چیزی هم شبیه همین رخ داد. تعداد زیادی از هموطنان محترم غالبا مرد ایرانی از دیوار خونه خانم بالا رفتن، به طور گروهی بهش تجاوز کردن.
بیش از 30 سال است که حجاب در ایران اجباری است. حجاب اجباری اما تنها به اجباری شدن پوششی برای سر و موی زنان ایرانی مختصر نشده. حجاب اجباری محصولات و نتایج دیگری هم داشته و کم کم از خطوط خود فراتر رفته و در یک شمایل کلی تمام بحث پوشش را زیر تأثیر خود گرفته. لباس پوشیدن به این ترتیب فراتر از امری شخصی یا حتی اجتماعی به ارزش‌ها و باورها هم ربط پیدا کرده است. امین بزرگیان:
مهمترین مسئله به نظر من عدم رسمیت شناختن حوزه خصوصی افراد. این خیلی نکته مهمیه. اینکه طرز لباس پوشیدن مسئله کاملا شخصی به هیچ احد و ناسی ربط نداره چه جوری فرد لباس می‌پوشه. این دخالت مدام توی حوزه خصوصی و در مورد پوشش از کجا میاد؟ به نظرم از یک فرهنگ دینی میاد که حتی برای مخالفان دین هم این مسئله رو درونی کرده. پوشش گزاره شده متعلق به همگان با قانون حجاب. قانون حجاب کاری که کرده اینه که مسئله پوشش رو آورده توی حوزه عمومی که در موردش همه حرف بزنن، بحث بکنن، حالا یا در دفاع یا در نفی اون. و این مناظره و این گفتگوی مدام در حوزه عمومی سر مسئله حجاب باعث شده که امر پوشش یک چیزی بشه که خاصیت خودش رو که متعلق به حوزه خصوصی از دست بده و مدام در حوزه عمومی حضور داشته باشه.
آقای بزرگیان، نگاه ما را بر نکته دیگری متمرکز می‌کند، اینکه اغلب حمله کنندگان به صفحه خانم مجری برزیلی که گاه به لباس او هم انتقاد می‌کردند، دست کم در صفحه‌های فیسبوکی خودشان رفتار و حضور مذهبی یا حتی حجاب و پوشش اسلامی نداشتند.
شما اگر صفحه این افرادی که حمله کردند به این خانم بیمار برزیلی رو برید صفحات فیسبوکیشون رو ببینید، ببینید که خیلی از اونها و اکثر قریب اتفاق اونها اتفاق آدمایی هستن که به نظر نمی‌رسید بنده سر سوزنی اعتقاد به حجاب داشته باشن. عکسایی که گذاشتن خانواده‌شون و چیزهایی که در مورد چیزهای مذهبی رو نوشت. این واقعیت نشون میده که فرهنگ دینی که یکی از نمادهاش در واقع این قانون حجابه، چنان تأثیر عمیق و مهمی گذاشته که حتی نامعتقدین به حجاب رو، کسایی که واقعا حجاب هم ندارن رو هم تو این دام دخالت مدام تو حوزه خصوصی انداخته.
عده زیادی از اعضای جامعه مجازی ایران به لیونل مسی، ستاره تیم فوتبال آرژانتین، با بدترین و شدیدترین انواع فحش و ناسزا که در فرهنگ ایرانی شناخته شده حمله کردند. عده زیادی هم فرناندا لیما را هدف ناسزاهای غلیظ و شدید قرار دادند. عده زیادتری اما پس از آن از راه رسیدند و شروع کردند به عذرخواهی. ولی ریشه های این آشفتگی جمعی را کجا می توان دنبال و جستجو کرد؟ امین بزرگیان، جامعه شناس، می گوید بحران اخلاق اجتماعی از آنجا شکل می گیرد که حکومت خود را مسئول و متصدی اخلاقیات می کند.
اخلاق اجتماعی در واقع اون مناسباتی که افراد در یک جامعه رعایت می کنند برای اینکه منجر به آزار و اذیت هم نشه. متصدی اخلاق در جامعه ما دولت شده. این تصدی دولت برای اخلاق باعث این شده که افراد اینو درونی بکنن که هر جا دولت نبود میتونن هر کاری بکنن و اون نقش بازدارنده درونی و اون چیزی که قدیمی ها بهش میگن کف نفس چه میگن یا مثلا کنترل بر نفس میگن یا همش اینو از دست بده، این جامعه اینو از دست بده، به خاطر اینکه اساسا این توانایی کنترل بر خیشتن رو، کنترل بر نفس رو از دست بده. در یک جامعه این که دولتش متصدی اخلاقه در واقع از بین رفته، نفسی وجود نداره. تنها چیزی که باقی مونده یک نظام پلیسه که اونجا با زور و سرکوب سعی میکنه اخلاق رخنه میکنه. جاییه که نباشه همه چی رها میشه، همه چی ول میشه. و خب اینترنت عرصه یه جایی که میتونه فارغ از نگاه دولت باشه.
قرعه کشی به پایان رسیده. حال روشن است که تیم ملی فوتبال ایران 26 خرداد ماه 1393 در ورزشگاه کوریتیبا در یکی از سردترین مناطق برزیل در برابر نیجریه به میدان خواهد رفت. آیا رفتار جمعی ایرانیان هرچند مجازی استقبال گرمی برای تیم فوتبال ایران در برزیل تدارک دیده است؟ باید منتظر ماند و دید. از شما که با مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بودید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضرحیدری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. Oh, 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 oh امروز، هر روز، رادیو فردا.